بسم الله الرحمن الرحیم.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر زیبایی پیش روتون باشه. جلسه سوم دوره چهارم کلاس دبیری رو شروع می‌کنیم و از خانم اقدمی عزیز، خانم گلبوی عزیز و خانم حسینی عزیز واقعا سپاسگزارم که این کلاس رو به خوبی برگزار میکنن. انشالله که همیشه سلامت و سربلند باشن. خب بحث ما در داستان دقوقی رسید به اونجا که مولانا راجع به کافر در واقع صحبت کرد و گفت که ظاهر کافر ملوث نیست، کثیف نیست، بلکه اخلاق او کثیفه و بعد به نجس خوانده شدن کافر در قرآن اشاره کرد. به مناسبت اهمیتی که این بحث داشت، من جلسه قبل و این جلسه رو اختصاص دادم به موضوع کفر و کافر و به نظرم بحث خیلی مهمیه و لازمه که ما به این موضوع در دنیای جدید خیلی زیاد توجه بکنیم و نگاهمون رو به این موضوع دگرگون بکنیم. جلسه قبلی من یه بحثی راجع به کفر در قرآن داشتم که چند تا نکته رو عرض کردم. یکی این که در قرآن کفر در برابر شکر و در برابر ایمان. یه بحثی راجع به کفر و شرک عرض کردم، یه بحثی راجع به عناصر اصلی کفر که عبارت بود از پیروی از هوا و کبر. و بعد رسیدیم به بحث کفر از نگاه مولانا که چند تا نکته رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. یکی بحث اختیاری بودن کفر و نقشی که انسان در کافر بودن خودش داره. و بعد بحث دوم ویژگی‌های کافر از نگاه مولانا بود که 4 تا از این ویژگی‌ها رو من خدمت شما عرض کردم: بس ناسپاسی، لجبازی، کینه‌توزی و سرکشی. امروز به یاری خدا بقیه بحث ویژگی‌های کافر از نگاه مولانا رو با هم بررسی می‌کنیم و بعد یه بخشی راجع به نحوه برخورد با کافران خواهیم داشت، یک بحث راجع به کفر از نگاه عارفان و یک بحث هم راجع به تحول تاریخی مفهوم کفر از قرآن تا حافظ که بیشتر تمرکزم روی دیوان حافظه. اگر بتونم این چند تا بخش رو هم خدمت شما عرض کنم، دیگه بحث من راجع به کفر اجالتاً به پایان میرسه و میریم از هفته آینده بقیه داستان دقوقی رو با هم میخونیم. خب بحث ما راجع به ویژگی های کافر از نگاه مولانا بود و جلسه قبل 4 تا از این موارد رو من خدمت شما عرض کردم. میرسیم به ویژگی پنجم. پنجمین ویژگی که مولانا برای کافرها برشمرده عبارت است از اصلاح نشدن از طریق لطف و مهر. دوستان عزیزم، انسان ها از حیث مواجهه با لطف و مهر به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه کسانی هستند که بر اثر لطف و مهر سپاسگزار و قدردان میشن و نوعی تعهد در اونها ایجاد میشه. یه پرانتز کوچولو باز کنم. دوستانی که با من و روش من آشنا هستن میدونن که من مباحث هم رو طرح میکنم، به معنای دقیق کلمه طرح کردن یعنی در میان انداختن، در میان گذاشتن، و واقعا اصراری ندارم بر روی درست بودن حرفم و همواره در واقع در اولین کسی که در حرفان خودم شک میکنه خودم هم، و همیشه هم از مخاطبم انتظار دارم که منتقدانه به حرفای من گوش بده، استقلال رأی خودش رو حفظ بکنه و اگر سخن من رو خطا دید اون رو نپذیره و بر من ببخشه و حتما بر من منت بذاره و من رو راهنمایی کنه. بنابراین من واقعا تلاش میکنم که واقع بینانه و درست صحبت کنم، ولی اصلا بعید نیست که در سخنان من خطا وجود داشته باشه. خواهش میکنم که از باب این که من دارم به شما درس میدم و معلم شما هستم، گمان نکنید که هرچی میگم حتما درسته. همیشه در برابر هر کسی، حتی بزرگترین استادان جهان هم باشه، استقلال رأی خودتون رو لطفاً محترم بشمارید و منتقدانه بحثا رو بشنوید، با دلیل بپذیرید و با دلیل هم رد بکنید. این پرانتز رو می‌بندم. برمیگردم به بحث خودم. گفتم که ما انسان‌ها در برابر لطف و مهر معمولاً دو گونه رفتار می‌کنیم. یک گروه از انسان‌ها کسانی هستن که بر اثر لطف و مهربانی سپاسگزار و قدردان میشن و یک نوع تعهد در اونها ایجاد میشه. یعنی اگر شما بهشون لطف کنید، محبت کنید، مهر بورزید یا خدمتی براشون انجام بدید، این لطف و مهر شما در اونها تعهد ایجاد میکنه و اونها رو در واقع به قدردانی و سپاسگزاری برمی انگیزه. اینجور افرادی نه تنها از لطف و مهر دیگران سوء استفاده نمی کنن و بی‌پروا و گستاخ نمیشن، بلکه خودشون رو به نیکو زیستن و به جبران و به تشکر متعهد می کنن. بنابراین هر قدر مهربانانه تر با این قبیل افراد رفتار بشه، اونها هم بر مهر خودشون اضافه میکنن و هیچ وقت از مهر طرف مقابل سوء استفاده نمیکنن. اما گروهی دیگه از انسانها هستند به هر دلیل ممکن، حالا میخواد آسیب دیده باشن در دوران کودکی، میخوان انسانهای رذیلتمندی باشن، هر چی که دلتون میخواد بگید، ولی تظاهر بیرونی رفتارشون اینه که از لطفها و مهربانیهای دیگران تأثیر نمیپذیرن و بلکه ممکنه از احسان و کرم دیگران سوء استفاده کنن و خودشون رو صاحب حق بپندارن. برای اینجور افراد لطف مکرر به حق مسلم تبدیل میشه. یعنی شما اگر بهشون لطف کنید، یواش یواش احساس حق میکنن و حق خودشون میدونن که اون لطف رو از شما دریافت بکنن. این قبیل افراد اهل سپاسگزاری و قدردانی نیستن و خوبی های دیگران هیچ گونه تعهدی در اونها ایجاد نمیکنه. این نکته در یک شعر عمیق از متنبی، شاعر نامدار عرب اومده. متنبی شاعری است که به گردن عموم شاعران بزرگ ایرانی حق داره و عموم شاعران بزرگ فرهنگ ما ازش استفاده کردن. از نظر متنبی انسانهای کریم بنده احسانهای دیگران میشن، ولی انسانهای لئیم یعنی فرومایه بر اثر احسانهای دیگران سرکش و گستاخ میشن. اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم تمردا. اگر به کریم لطف کنی و محبت کنی مالک او میشی، و اگر به یک انسان لئیم و فرومایه لطف کنی او سرکشی میکنه. و بعد اون ندا فی موضع السیف بالعلا مدر کوضع السیف فی موضع الندا. بخشش در جایی که باید از شمشیر استفاده بشه خطرناک و زیانباره، همچنان که استفاده از شمشیر در جایی که بخشش لازمه کار نادرست و زیانباریه. این سخن متنبی رو مولانا هم نقل کرده و از نوع تعابیر مولانا معلوم میشه که او این موضوع رو از متنبی اخذ و اقتباس کرده. به نظر مولوی هم لئیمان یعنی فرومایگان خوبی رو با بدی پاسخ میدن و کریمان خوبی رو با خوبی پاداش میدن. دوستان لطفا توجه بفرمایید، از اینجا مولانا به این نتیجه میرسه که برخورد کریمانه با همه انسانها درست نیست. شما حتما تعجب میکنید، چون همیشه از من عشق نامشروط رو شنیدید و گفتم که ما باید بی قید و شرط با آدم ها عشق ببرزیم. سخنی که الان میگم با اون سخن هیچ گونه منافاتی نداره، الان برای شما توضیح میدم. به نظر مولانا برخورد کریمانه با همه انسان ها درست نیست، به خاطر اینکه در این دنیا کسانی هستن که مهربانی و لطف در اونها کارگر نیست. انسان های والا و کریم از طریق لطف و مهر رشد میکنن، ولی فرومایگان از لطف و مهر سوء استفاده میکنن و فقط با عذاب و تنبیه و سختگیریه که میشه اونها رو اصلاح کرد. شاید به همین دلیل باشه که متنبی میگفت قرار دادن عطا و شمشیر هر کدوم در جایی کاربرد دارن. گاهی برای تربیت کردن دیگران باید از شیوه بخشش کمک گرفت و گاهی از شیوه سختگیری. همونطور که شمشیر در جایی که کار با بخشش پیش میره نادرسته، بخشش هم در جایی که کار با شمشیر پیش میره خطاست. منظور من به هیچ وجه نیست که برای تربیت دیگران از اسلحه استفاده کنیم. منظورم اینه که در جایی مهر کار سازه و در جایی قهر کار سازه، نه به معنای زدن و کشتن دیگران. به نظر مولانا نفس انسان اینجوریه، ایگوی انسان اینجوریه و مهر و مدارا در او تأثیر نیکوی بر جا نمیگذاره. هر چی که با نفس خودمون مدارای بیشتری کنیم و مهر بیشتری کنیم و خواسته هاشو بیشتر برآورده کنیم، نفس ما طغیانگرتر و سرکشتر میشه. از اینجا مولانا به بحث کفر میرسه. لطفا دقت کنید، بحث ما راجع به ویژگی های کافر بود. از نظر مولانا کافر یعنی کسی که بر اثر مهربانی و محبت سرکش میشه و ناسپاسی میکنه. بنابراین برای تربیت او باید از سختگیری استفاده کرد. به همین خاطره که به نظر مولانا خداوند جهنم رو آفریده تا از طریق جهنم کافران رو در واقع تربیت بکنه. از چنین منظری است که مولانا زندان رو معبد دزدان و جهنم رو مسجد کافران به شمار میاره. این بود خوی لئیمان دنی، بد کند با تو چو نیکویی کنی. نفس را زین صبر می کن منحنیش، که لئیم است و نسازد نیکوییش. با کریمی گر کنی احسان سزد، مر یکی را او عوض 700 دهد. با لعیمی چون کنی قهر و جفا، بنده ای گردد تو را بس با وفا. کافران کارند در نعمت جفا، باز در دوزخ نداشان ربنا. که لعیمان در جفا صافی شوند، چون وفا بینند خود جافی شوند. مسجد طاعاتشان پس دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فخ است. هست زندان صومعه دزد و لعیم، کاندرو ذاکر شود حق را مقیم. با توجه به اینکه برخورد انسانها با احسانهای دیگران یکسان نیست و خوبی در افراد گوناگون تأثیرهای متفاوتی بر جا میذاره، به طور طبیعی به این نتیجه میرسیم که ما نباید به طور یکسان با همه رفتار خوب داشته باشیم. وظیفه ما البته اینه که بی قید و شرط و بی توقع به دیگران محبت کنیم و مهر بورزیم. اما کسانی هستند که محبت ما به اونها آسیب میرسونه بهشون و اونها رو تنبل، پرتوقع، سرکش و گستاخ میکنه. طبیعیه که محبت آشکار کردن به این قبیل افراد در نهایت به زیان خودشون تموم میشه و صفات ناپسند رو در اونها تقویت میکنه. به نظر میرسه که اگر چنین کسی وجود داشته باشه، موقعی که ما با او مواجه میشیم باید شیوه محبت خودمون رو عوض کنیم و چه بسا اقتضای مهر ما این باشه که با اندکی ترشرویی و سختگیری با او برخورد کنیم. اینجور رفتاری به مصلحت خود اون شخصه و در بلند مدت به سود او تموم میشه. به همین خاطره که مولانا میگه کافر یعنی کسی که نیکی کردن به او باعث طغیان او میشه. هر انسانی، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه خدا باور چه خدا ناباور، اگر در یک وضعیت روحی قرار داره که از محبت دیگران سوء استفاده میکنه، محبت دیگران باعث سرکشی و طغیان او میشه، محبت دیگران در او توقع زیادتر از حد لازم ایجاد میکنه، از نظر مولانا چنین کسی کافر به حساب میاد. حاصل این آمد که بد کن ای کریم، با لعیمان تا نهد گردن لعیم. با لعیم نفس چون احسان کند، چون لعیمان نفس بد کفران کند. زین سبب بود که اهل مهنت شاکرند، اهل نعمت طاغی اند و ماکرند. هست طاغی بگلر زرین قبا، هست شاکر خسته صاحب عبا. شکر کی روید ز املاک و نعم، شکر می روید ز بلوا و سقم. از اینجا معلوم میشه که مولانا درباره کافران رسمی یعنی بیدین ها و خدا ناباوران صحبت نمی کنه. او هر کسی رو که خوبی رو با بدی و مهر رو با قهر پاسخ بده و فقط از سر اضطرار و اجبار در برابر حق تسلیم بشه کافر به شمار میاره. الان سه تا بیت میخونم، در اینجا میبینید که عین همون حرفی رو که راجع به کافران زد راجع به عاقلان میزنه، یعنی عاقل رو میذاره جای کافر. از اینجا معلوم میشه که او در واقع با فکر طرف مقابل کار نداره، با خصوصیت اخلاقی او و وضعیت روانشناختی او کار داره. عاقلان اشکستهش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا توان بهار بیدلان. اینم ویژگی پنجم کافر از نگاه مولانا. کافر یعنی کسی که خوبی رو با بدی پاسخ میده و لطف و محبت در او تعهدی ایجاد نمی کنه. ششمین ویژگی که مولانا برای کافران برشمرده جهله، که میدونید دیگه یکی از بزرگترین رذیلت ها در نگاه مولانا جهالته. جهالت با مجموعه از ویژگی ها مثل توهم کمال، لجبازی، خودبرتربینی، چسبیدن به لذت نقد، قفلت از مصالح بلند مدت، بیتوجهی به شیوه درست انجام دادن کارها و خصوصیاتی مثل اینها شناخته میشه. این جهلی که مولانا ازش صحبت میکنه و ربطی هم به مدرک و سواد نداره، هم روابط انسان رو با دیگران مختل میکنه و هم درد و رنج شدیدی رو برای انسان به ارمغان میاره. از یکی از بیت‌های مولانا معلوم میشه که از نظر او کفر یعنی جهل و برای خروج از کفر باید علم پیدا بکنیم. کفر جهل است و قضای کفر علم، هر دو که یک باشد آخر حلم خلم. هفتمین ویژگی کافران از نگاه مولانا حسادته. به نظر مولوی کافر اهل حسادته و به نعمتها و موهبتهایی که دیگران داره در واقع رشک میبرزه. از خوشبختی های دیگران ناراحت میشه. دوستان، تعریف حسادت اینه: حسادت یعنی ناراحت شدن از نعمتی که به دیگری رسیده همراه با آرزوی زوال و از بین رفتن اون نعمت. مثلا دوست من یه ماشین میخره و خیلی خوشحال از اینکه این ماشین رو داره. من چون آدم حسودیم، از اینکه دوستم یک ماشین خریده ناراحتم و آرزو دارم که اون ماشین از دست او در بره، خراب بشه یا بدوزنش و یا از این اتفاقها. آرزوی زوال نعمت پایین ترین درجه در واقع حسادت. درجه بالاتر اینه که شخص تلاش کنه برای اینکه واقعا اون نعمت از دست او در بره. یعنی من تلاش میکنم که به یک نحوی به این ماشین آسیب بزنم و اون رو از دست دوستم در بیارم. خب این دیگه خیلی درجه بالاتری از حسادته. نکته بسیار مهمی که راجع به حسادت وجود داره اینه که حسادت از ذهنیت کمبود در واقع سرچشمه میگیره. انسانی که دریادل نیست، انسانی که تنگ نظره و در درون خودش یک نوع برهوت و آشفتگی و ویرانی وجود داره، از اینکه دیگران صاحب نعمتی باشن حالش بد میشه. ببینید، یک کسی هست که دارایی داره و از موهبت‌های زندگی بهره‌منده در حد کفافش. این شخص وقتی دیگران نعمتی داشته باشن به احتمال زیاد حسادت نمی‌کنه، چون خودش هم نیازهاش به خوبی برآورده میشه. اما کسی که نیازهاش برآورده نمیشه به احتمال زیاد حسادت میکنه، اگرچه در بین ثروتمندان هم ممکنه که حسادت باشه و حتما هم وجود داره. به هر حال از نظر مولانا حسادت ریشش ذهنیت کمبوده. انسانی که در درون خودش ویرانه، انسانی که درونش از هر فضیلتی تهی و خالیه، این شخص دائما با رقابت، با چشم و همچشمی و با حسادت روزگار خودش رو میگذرونه و آماده است برای اینکه در واقع تلاش کنه که دیگران نعمتهاشون رو از دست بدن. این قطعه‌ای که الان برای شما میخونم یکی از عالی ترین قطعه های مربوط به حسادت در ادبیات فارسیه و مولانا خیلی به نظرم روانشناسانه و عمیق ریشه حسادت رو سعی کرده شناسایی کنه و معرفی کنه. کافران همجنس شیطان آمده، جانشان شاگرد شیطانان شده. صد هزاران خوی بد آموخته، دیده های عقل و دل بردوخته. ببینید داره در باره کافر صحبت میکنه و میگه کافر همجنس شیطانه، اما نمیگه کافر یعنی انسان بیدین، کافر یعنی کسی که خدا رو قبول نداره. میگه کافر صفتها و خوهای بد داره. یکی از خوهای بد کافر چیه؟ حسادت. این بیتو بشنوید: کمترین خوشان به زشتی آن حسد، آن حسد که گردن ابلیس زد. از این جهت گفت کافران همجنس شیطانن که شیطان هم نسبت به آدم حسادت کرد و این حسادت باعث سقوط او شد. پس به نظر مولانا از این منظر کافر یعنی حسود. هر کسی که حسادت میکنه به نظر مولانا کافره. زان سگان آموخته حقد و حسد، که نخواهد خلق را ملک ابد. دوستان خواهش می‌کنم خیلی با دقت این بیت‌ها رو بشنوید راجع به حسادت. هر که را دید و کمال از چپ و راست، از حسد قولنجش آمد درد خواست. چرا؟ زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. انسانی که یک خرمن بزرگ داره و پر از نعمت خرمن او، به احتمال زیاد به خرمنهای دیگران حسادت نمی کنه. ولی کسی که خرمنش سوخته و از بین رفته، از این که دیگران خرمن آبادی داشته باشن حالش بد میشه. منظور مولانا از خرمن کمال باطنیه. انسانی که درون با کمالی داشته باشه اهل حسادت نیست. انسانی که در درون خودش ناقصه و کمالی نداره، این به دیگران حسادت میکنه. حافظ شیرین سخن میگفت هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. یعنی دقیقاً بی هنری درونی ما، بی فضیلتی ما باعث حسادت ما و عیب بینی ما میشه. زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. هین کمالی دست آور تا تو هم، از کمال دیگران نفتی به غم. نفتی یعنی نیفتی. اگر میخوای از شر حسادت راحت بشی، درونت رو با کمال کن. هر قدر درون ما با کمال تر بشه، پرتر بشه، سرشارتر بشه، حسادت ما کمتر میشه. از خدا میخواه دفع این حسد، تا خدایت وارهاند از جسد. مر تو را مشغولی بخشد درون که نپردازی از آن سوی برون. پس هفتمین ویژگی کافر به نظر مولانا حسادت. هشتمین ویژگی کافر عبارت است از آزمندی و شتاب زدگی. آزمندی یعنی افزون طلبی، یعنی زیاده خواهی، یعنی این که انسان به اندازه زندگیش و کفاف زندگیش و بلکه بیشتر از اون داره، اما به خاطر اینکه چشم او سیر نشده مدام در حال زیادتر خواستن، در حال افزون طلبی و در حال دویدن و کسب نعمت بیشتره و نتیجه ناگزیر آزمندی شتاب زدگیه. یعنی هر قدر که ما قانع‌تر باشیم آهسته تر و باوقارتریم، هر قدر که ما آزمندتر باشیم و حریص‌تر عجولتر و شتاب زده تریم. به نظر مولانا یکی از مهمترین ویژگی های کافران آزمندی و شتاب زدگیه. معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که کافران با موهبت های هستی غارتگرانه برخورد می کنن. دوستان توجه کنید لطفا. به نظر مولانا انسان حریص و آزمند با موهبت های هستی غارتگرانه برخورد می کنه. یه گروهی رو یا یک انسانی رو در نظر بگیرید که از موهبت های زندگی محرومه، حالا افتاده توی یک اتاقی توی خونه‌ای که پر از نعمته و اون نیم ساعت 20 دقیقه بیشتر وقت نداره. میبینید که کیسه‌شو پر میکنه، فشار میده، جیباشو پر میکنه، از تو دستاش میگیره، هر جا که هر وسیله‌ای که پیدا کنه جمع میکنه و از اونجا میره بیرون. این در واقع گرسنگی چشم، این گداچشمی و این تنگ نظری که باعث آزمندی و شتاب زدگی میشه، باعث میشه که ما همیشه در طول زندگیمون مثل یک غارتگر به سراغ هستی بریم. انسان آزمند از آینده میترسه، از فقر میترسه، بنابراین سر از پا نشناخته به گردآوری مادیات میپردازه و تمام همت خودش رو مصروف لذات دنیایی میکنه. ولی به نظر مولانا انسانی که عمیقا مؤمن باشه با آهستگی و با آرامش از موهبت‌های زندگی استفاده میکنه. چون این کسی رو که غارتگرانه با موهبت‌های هستی برخورد میکنه مولانا بهش میگه کافر. بنابراین یکی دیگه از ویژگی‌های کافر اینه که کافر آزمنده و حمله میکنه به موهبت‌های جهان و نعمت‌های خداوند و هر چی که به دستش بیاد غارت میکنه و میبره با خودش. خیلی بیت‌های فوق‌العاده زیبایی هم در توصیف وضعیت روانشناختی انسان‌های آزمند. بد حرص آمد که نوکش در زمین، در تر و در خشک می جوید دفین. یک زمان نبود معطل آن گلو، نشنود از حکم جز امر کلو. همچو یغماجیست، یغماجی یعنی غارتگر، خانه می کند، زود زود انبان خود پر می کند. اندر انبان می فشارد نیک و بد، دانه های در و حبات نخد. تا مبادا یاقی آید دگر، می فشارد در جوال و خشکتر. وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف، او می ترسه که نعمتها رو از دست بده، وقتش هم تنگه، به همین خاطر غارت می کنه. در بغل زد هرچه زودتر بی وقوف، اعتمادش نیست بر سلطان خیش، که نیارد یاقی آمد به پیش. لیک مؤمن ز اعتماد آن حیات، می کند غارت به محل و با عنات. ایمن است از فوت و از یاقی که او، می شناسد قهر شهر را بر عدو. ایمن است از خواجه تاشان دگر، که بیایندش مزاحم صرف بر. عدل شهر را دید در ضبط حشم، که نیارد کرد کس بر کس ستم. لاجرم نشتابد و ساکن بود، از فوات حظ خود آمن بود. بس تعنی دارد و صبر و شکیب، چشم سیر و مؤثر است و پاک جیب. این ویژگی مؤمنه، چشمش سیر، مؤثره. مؤثر یعنی ایثارگر، یعنی دیگرگزین، و پاک جیب یعنی پاک دامن. نقطه مقابل این رو مولانا ویژگی های کافر میدونه. کین تعنی پرتو رحمان بود، وان شتاب از حظه شیطان بود. زان که شیطانش بترساند ز فقر، بارگیر صبر را بکشد به عقر. از نبی بشنو که شیطان در وعید، می کند تهدیدت از فقر شدید. تا خوری زشت و بری زشت از شتاب، نه مروت نه تعنی نه ثواب. تمام این ویژگی‌ها رو که گفت، حالا در بیت پایانی بحث کافر رو مطرح می‌کنه. لاجرم کافر خورد در هفت بطن، دین و دل باریک و لاغر زفت بطن. کافر با هفت و شکم غذا میخوره، یعنی حریصانه غذا میخوره، ولی مؤمن چنین نیست. بعد مولانا یک داستانی آورده که خیلی معروفه، که یک آقای بود کافر بود و خیلی خیلی زیاد غذا خورد، یعنی غذای چند نفر رو میخورد، و وقتی که ایمان آورد به خداوند با یک ذره غذا سیر شد. و بعد مولانا این حدیث رو آورده که کافر با هفت تا معده غذا میخوره و مؤمن با یک معده غذا میخوره. و بعد در پایان داستان اینجوری جواب میگیره که اون آقا وقتی که کم غذا خورد، فجفجه افتاد اندر مرد و زن. فجفجه یعنی پچپچه. قدر پشه میخورد آن پیلتن. ببینید، حرص و وهم کافری سرزیر شد، اژدها از قوت موری سیر شد. آن گدا چشمی کفر از وی برفت، لوت ایمانیش لفتر کرد و زفت. آن که از جوع البقر او میتپید، همچو مریم میوه جنت بدید. میوه جنت سوی جسمش شتافت، معده چون دوزخش آرام یافت. ذات ایمان نعمت و لوتیس هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. بنابراین یکی از ویژگی های مهم کافران حرصه، و این حرص باعث بدگمانی میشه، و این بدگمانی باعث میشه که درهای نعمت و رحمت بر روی انسانها بسته بشه. داستان قوم موسی را آورده که برای اونها از آسمان غذا میومد. انسانهای حریص چون اعتماد نکرده بودن، با اینکه هر روز براشون غذا میومد، بدگمان بودن، غذاها رو ذخیره میکردن، پسنداز میکردن. این حرص و بدگمانی باعث شد که این موهبت آسمانی برای اونها قطع بشه. مائده از آسمان در می رسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. این داستان در زمان حضرت موسی بوده، قطع شده. در زمان حضرت عیسی دوباره مائده اومده، ولی حرص و بدگمانی باعث قطع این موهبت شده. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی ایشان را که این، دایم است و کم نگردد از زمین. این بیت مهمترین بیتیه که در اینجا مورد نظر من بود. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خان مهتری. اگر سر سفره یک انسان بزرگ نشستید، بدگمان بودن و حریص بودن کفره. زان گدارویان نادیده زآز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. اینم ویژگی هشتم کافران، آزمندی و شتاب زدگی. ویژگی نهم کافران از نظر مولانا حسگراییه. این ویژگی برخلاف ویژگی‌های قبلی جنبه فکری داره، یعنی مولانا از جنبه معرفتی داره به کافر نگاه میکنه. کافر کسیه که حواس ظاهری رو تنها ابزار شناخت تلقی میکنه و هر گونه ابزار دیگری مثل عقل و شهود رو کنار میگذاره. از نظر مولانا کافر یعنی کسی که در سطح حس متوقف شده، برای شناختن هستی ابزاری به جز حس رو قبول نمیکنه. بنابراین به نظر مولانا حتی پیروان پیامبران که فقط به جسم پیامبر نگاه میکنن و به ظاهر او نگاه میکنن و از باطن پیامبر غافل هستن، اینها هم کافر به شمار بیان. کافران دیدند احمد را بشر، چون ندیدند از وی انشق القمر. خاک زن در دیده حسبین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. دیده حس را خدا اعماش خواند، بت پرستش گفت و ضد ماش خواند. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. یکی از جلوه های این حسگرایی اینه که کافر عاشق آفریده های خدا میشه، ولی خود خدا رو که آفریدگار این آفریده هاست از یاد میبره. در واقع کافر کسیه که مصنوعات خدا و دست ساخته های خداوند رو میبینه، عاشق اونها میشه، ولی از قدرت و کمال و جمال اون کسی که اینها رو آفریده غافل میشه. و اینجا دقیقا مؤمن و کافر از هم جدا میشن. مؤمن کسیه که عاشق مصنوعات میشه ولی به مصنوعات و آفریده ها قناعت نمی کنه و میره جلو تا به آفریدگار برسه. عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. پس هر کسی عاشق آفریده ها میشه و در همین سطح توقف میکنه، به نظر مولانا کافره. در جای دیگه مولانا میگه همه کمال ها و جمال ها از خداست و مؤمن راستین کسیه که کمال و جمال حقیقی رو که مال خداست ستایش کنه، اما کافر در میان این کمال ها و جمال ها متوقف میشه و از رسیدن به اصل اونها باز میمونه. نمونه 12 رو ببینید. مدها شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته، زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست، دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور وشخاص عاریت بود. مدها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداشت گمره می شوند. همچون نوری تافته بر حایتی، حایت یعنی دیوار، حایتان انوار را چون رابطی، لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال محکم کرد و زستایش بماند. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. مده او مهراس نه آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. کس شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداش زیر. جای دیگه مولانا میگه که کافر عاشق نقش های پیامبران و ظواهر پیامبران میشه و از حقیقت وجود اونها غافل میشه. دوستان واقعا به اصل بحث توجه کنید تا کاملا معلومه که مولانا کافر رو به معنای کسی که فقط پیامبران رو قبول نداره یا خدا رو قبول نداره در نظر نمیگیره. یک انسانی ممکنه پیامبری رو قبول داشته باشه، ولی اگر در حد نقش او و جسم او و ظاهر تعلیمات او در واقع بمونه و توقف کنه، مولانا میگه این هم یک نوع کفره. کافران قانع به نقش انبیا، که نگاریده است اندر دیرها، زان مهان ما را چو دور روشنیست، هیچ من پروای نقش سایه نیست. این یکی نقشش نشسته در جهان، وان دگر نقشش چمه در آسمان. پس نهمین ویژگی کافران عبارت است از حسگرایی و توقف در سطح ظواهر و امور حسی. دهمین ویژگی که مولانا برای کافران برشمرده عبارت است از جبرگرایی برای فرار کردن از مسئولیت. به نظر مولانا کافران در کار آخرت یعنی در امور معنوی جبریان. یعنی وقتی به اونا میگید بیا آدم خوبی باش، آدم اخلاقی باش، آدم شریفی باش، میگن که خداوند نخواسته که ما آدم خوبی باشیم، در تقدیر ما نیست که آدم خوبی باشیم. ولی وقتی پای مسائل دنیایی و سودها و شهوتها و لذتها به میون میاد، اصلا بحث تقدیر و اراده خدا رو مطرح نمی کنن و با سرعت به طرف اون مسائل میشتابن. به عبارت دیگه به نظر مولانا کافر یعنی کسی که در مسائل دنیایی، یعنی در اموری که به سودشه و لذاتش رو تأمین میکنه، کاملا اختیارگراست، ولی به محض اینکه از فضیلتمندی و دینداری سخن به میون میاد، او به جبر متوسل میشه و از خودش سلب مسئولیت میکنه. هدف او در واقع دفاع فلسفی از جبر نیست. اگر کسی واقعا با دلایل عقلانی به این نتیجه برسه که جبر وجود داره، او کافر نیست. اما در اینجا شخص برای اینکه از زیر بار مسئولیت‌های درست زیستن فرار کنه، به جبر پناه میبره. مولانا میگه این کار کفره. بنابراین کسی که برای فرار از مسئولیت‌های خودش به جبر متوسل میشه، از نظر مولانا کافره. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان، و در آن کاری که میلت نیست و خواست، اندران جبری شدی کین از خداست. انبیا در کار دنیا جبریند، کافران در کار عقبا جبریند. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. اینم ویژگی دهم کافران. دو مورد دیگه مونده، اینا رو بگم و این بخش رو به پایان برسونم. 11 ویژگی که مولانا برای کافران برشمرده، عشق شدید به محبوبیته. کافر کسیه به نظر مولانا که خودش رو فدای شکار کردن دیگران میکنه. خیلی حرف عمیقی ها. خود رو فدای شکار دیگران کردن به نظر مولانا کفره. آدمی که با همه وجود دیگران رو جذب میکنه، از خودش مایه میذاره، خودش رو سانسور میکنه، پشت پا میزنه به تمام مصالح خودش برای اینکه در کانون توجه قرار بگیره و توجه انسانها رو به طرف خودش معطوف کنه، از نظر مولانا چنین کسی بی برو برگرد کافره. در واقع کافر تمام سرمایه زندگیش رو فدا میکنه تا بتونه انسانها رو در اطراف خودش جمع بکنه. پر پی غیر است و سر از بحر من، خانه سمع و بصر استون تن. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. ببینید چه بیت حیرت آوریه. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو، شو ایمن از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. پس خضر کشتی برای این شکست، تا که آن کشتی ز قاصب باز رست. فقر و فخری بهر آن آمد سنی، تازه طماعان گریزم در غنی. گنجها را در خرابی زان نهند، تازه حرص اهل عمران وارهند. اینم ویژگی 11 کافر. و 12 ویژگی کافر عبارت است از سوء استفاده کردن از خدا. همجوری که در بحث‌های قبلی دیدی دوستان، مولانا کفر رو فقط صفت انسان‌های بیدین و خدا ناباور نمی‌دونه. از نظر او ممکنه کسی کاملاً دیندار باشه ولی در عین حال با معیارهایی که مولانا معرفی می‌کنه کافر به حساب بیاد. به تعبیر دیگه از سخنان مولانا معلوم میشه که کافر مؤمنه که خدا و پیامبران رو قبول داشته باشه ولی برای رسیدن به منافع و مطلوب‌های خودش از خدا سوء استفاده کنه. هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. کافر و مؤمن خدا گویند لیک، در میان هر دو فرقی هست نیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گر بدانستی گدا از گفت خویش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. سالها گوید خدا آن نانخا، همچو خر مصحف کشد از بحر کا. گر به دل در تافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. دوستان من تمام تلاشمو کردم که تمام ویژگی های کافر از نگاه مولانا رو با یک نوع استقصا و آمارگیری از مثنوی معنوی استخراج کنم و 12 ویژگی رو برای کافران پیدا کردم از نگاه مولانا. از مجموعه صحبت‌های او معلوم میشه که از نظر او کفر یک وضعیت روحی و فکریه که با ویژگی‌هایی مثل ناسپاسی، لجبازی، کینه‌توزی، سرکشی، اصلاح نشدن از طریق لطف و مهر، جهل، حسادت، آزمندی و شتاب زدگی، حسگرایی، عشق شدید به محبوبیت و سوء استفاده کردن از خدا مشخص میشه. همونطور که میبینید در این فهرست خبری از ویژگی‌های فکری و فلسفی کافر نیست به جز همون مورد حسگرایی. و مولانا کفر رو در پیوند با خدا ناباوری و تردید فلسفی مطرح نمی‌کنه. او بیشتر بر ویژگی‌های اخلاقی و روانشناختی کافر انگشت می‌گذاره و از قضا غالب ویژگی‌هایی که او برای کافران در نظر می‌گیره ممکنه در میان دینداران و خدا باوران هم پیدا بشه و واقعا هم پیدا میشه. یعنی اصلا دور نیست که یک مسلمان معتقد یا یک مسیحی معتقد یا یک یهودی معتقد ویژگی هایی مثل ناسپاسی و لجبازی و آزمندی و حسادت و کینه توزی داشته باشه. از منظری که مولانا به مسئله کفر نگاه میکنه، اینجور کسانی هر قدرم که دیندار باشن به کفر نزدیکترن از کسی که ظاهراً خدا باور نیست یا مسلمان نیست ولی در وجود او این رذیلت های اخلاقی پیدا نمیشن. تردیدی وجود نداره که صاحبان چنین خصوصیت های منفی هم از نظر روحی پریشانتر و ناآرامترن و هم برای جامعه خطرناکتر و زیانبارترن. این بخش رو من با دو تا نقل قول از دو پژوهشگر و البته از سه تا پژوهشگر ارجمند به پایان میرسونم. دو تا از این سه تا پژوهشگر ارجمند ایرانی نیستن در واقع و از فرهنگای دیگر و یکی از اینها به فرهنگ خودمون تعلق داره، ولی هر سه با بررسی متون دینی و مأثورات دینی و متون عرفانی تقریبا به نتیجه مشترکی رسیدن. نقل قول اول از استاد لویزون هست که در ضمنش از استاد ویلیام چیتیک هم یاد میکنه. استاد لویزون در این باره اینطور فرمودن: با در نظر گرفتن حوزه شناختی معنایی پیچیده و چند معنایی ریشه شناختی کفر در فارسی و عربی، ویلیام چیتیک، یک استاد خیلی برجسته مطالعات عرفان اسلامی، تا آنجا پیش می رود که در سراسر کتاب ایمان و عمل در اسلام خود همه آراء خاورشناختی پیشین را رد می کند و کفر را حقیقت پوشی یا کتمان حق معنا می کند و بدین ترتیب معادلهای معمول محققان یعنی ناباوری و بیدینی را کنار می گذارد. استاد لویزون داره میگه که استاد ویلیام چیتیک با بررسی کاملی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که در مرکز معنایی کفر کتمان حقیقت یا حقیقت پوشی وجود داره و نه خدا ناباوری و بیدینی. بعد استاد لویزون میگه فکر میکنم چیتیک قدری مبالغه کرده است. با این حال در دفاع از نظر وی باید گفت تا پیش از زمان شبستری، یعنی شیخ محمود شبستری، کفر به نظر بیشتر صوفیان معنای نوعی خودفریبی روانشناختی و تحریف عمدی حقایق را که از غرور و خودمحوری ناشی میشد پیدا کرده بود. خیلی حرف مهمی بود دوستان. کفر در واقع یک ویژگی است که بهش میگیم خودفریبی روانشناختی، که این خودفریبی روانشناختی باعث تحریف عمدی حقیقت ها میشه و این در واقع خودفریبی از غرور و خودمحوری سرچشمه میگیره. بدین ترتیب واژه کفر معنای حقیقت پوشی عمدی را میرساند و نه صرفا بیدینی یا انحراف از دین. خیلی خیلی نقل قول واقعا مهمی بود. سخنی دیگر نقل میکنم از مولانا شناس بزرگ زمانه ما، استاد کریم زمانی، که خداوند حفظشون کنه، که واقعا خالصانه انسان مؤمنی هستند و در این باره اینطور اظهار نظر کردند. فرمودن کفر انواعی دارد که در قرآن کریم و مأثورات دینی آمده است، اما از حاصل مضمون آنها چنین مستفاد می شود که کفر دو تقسیم کلی دارد: یکی کفر فلسفی که مراد از آن مسلک مادیت و دهریگری است که پایه های آن بر نفی عقاید الهی برپا شده است، و دیگر کفر اخلاقی است که پایه های آن نه انکار نظریه الهیات بل اعمال و کردارهایی است که معالن به انکار حقیقت می انجامد. در واقع کفر اخلاقی اعمالی است که نتیجهش نفی ارزش‌های معنوی و سقوط کرامت انسانی است. بنابراین کافر اخلاقی شامل هر آن کسی می‌شود که ارزش‌های معنوی را در عمل زیر پا می‌گذارد، خواه مذهبی باشد یا ضد مذهبی. شکی نیست که کفر اخلاقی بسی فتنه انگیزتر و ویرانگرتر از کفر فلسفی است. بدین جهت آیات و روایات نیز بیشتر ناظر به کفر اخلاقی است، چرا که کفر فلسفی هیچگاه نتوانسته است به صورت عقیده‌ای مسلط درآید. خیلی نقل قول مهمی بود، هم این هم سخن استاد لویزون، و این نشون میده همانطور که مولانا به درستی فهمیده بود و ما هم در جلسه قبل از قول قرآن گفتیم، در واقع ویژگی‌های اخلاقی و روانشناختی که بهش میگیم کافر به مراتب مهمتر از اعتقاد به خدا یا بی‌اعتقادی به خداست. این ویژگی‌ها اگر در میان خداباوران پیدا بشه، اون خداباوران کافرن، و اگر در میان خدا ناباوران نباشه، اون خدا ناباوران با این معیارها کافر به شمار نمیان. این مطلب مهمه واقعا، چون جامعه ما در طول تاریخ همیشه در درک این مسئله دچار خطا شده و به خاطر این خطا جانها و مالها و آبروها برباد رفتن و نابود شدن. خب بخش دوم صحبت من که راجع به ویژگی کافر از نگاه مولانا بود به پایان رسید. برم سراغ بخش سوم صحبت ها. بخش سوم درباره شیوه برخورد با کافرانه. به نظر میرسه که مولانا در اینجا که از برخورد با کافران صحبت میکنه، کافر رو نه به اون معنای اخلاقی که تا الان میگفتیم، بلکه واقعا به معنای ملحدها و بیدینها داره به کار میبره. پرسش اینه که یک مسلمان خدا باور باید چطور با کافرانی که خدا و پیغمبر و روز قیامت و مسائل دینی رو قبول ندارن برخورد کنه. به طور سنتی در فرهنگ ما برخوردهای عمده‌ای که با کافران شده از این قبیل بوده: تحقیر، توهین، شکنجه کردن، کشتن، زندانی کردن، منزوی کردن، مالیات گرفتن و امثال اینها. هنوز هم کم نیستن کسانی که کافران رو نجس و کشتنی و دور ریختنی میدونن. از سخنان مولانا به روشنی برمیاد که او با اینجور برخوردهایی مطلقاً موافق نیست. او از یک منظر اخلاقی و عرفانی به این مسئله نگاه میکنه و کافران رو محترم و در خور ترحم مییابه. به نظر او خداوند مهربان و بزرگواره. به همین جهت کافران پیر هم که عمری رو در انکار خدا سپری کردن نباید از رحمت او ناامید بشن. خداوند اونها رو هم میبخشه. کافر پیر ار پشیمان میشود، چون که عذرارت مسلمان میشود. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. و به نظر مولانا اولیای خدا بر کافران هم دل می سوزونن و عاشق هدایت و عاقبت به خیری کافرانن. از قول یکی از عرفا میگه بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است. در جای دیگه مولانا به این نکته اشاره میکنه که ما حق نداریم هیچ کافری رو تحقیر کنیم، چون ممکن عاقبت به خیر بشه و مؤمن از دنیا بره و اصلا بعید نیست که ما عمری رو مؤمنانه زندگی کنیم ولی کافرانه بمیریم. چون از پایان کار خبر نداریم، حق تحقیر کردن هیچ کافری رو نداریم. چقدر این بیت‌ها انسانی‌اند. هیچ کافر را به خاری منگرید، که مسلمان مردنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او، که بگردانی از او یک بار رو. مولانا از یک منظر دیگر هم به کافران نگاه کرده. به نظر او کافران با رفتارهای زشتشون فرصتی برای نیکوکار شدن دیگران فراهم میارن. کافران زشتی گناه و فساد رو به شکل مجسم در برابر چشمان دیگران قرار میدن و به این ترتیب اونها رو به طرف کارهای خوب سوق میدن. بنابراین کافران به طور غیر مستقیم معلم ما هستند و ما باید سپاسگزار اونها باشیم. ببینید دوستان چقدر این انسان، این مرد یعنی مولانا، از بالا داره نگاه میکنه و چقدر انسانی مسئله رو نگاه میکنه. اون کسی که آدم بدی شده به هر دلیلی، به طور مجسم داره آینده بد بودن رو به ما نشون میده. بنابراین اون معلم ماست و ما باید تا جایی که میتونیم بر او دل بسوزانیم و به او احترام بگذاریم و سپاسگزار وجود او باشیم. این هم دلیلیه برای اینکه مؤمنان مدیون کافران هستند و باید بر اونها مهربان باشند. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را دایی شدی. دایی شدن یعنی دعا کردن، دعاگو شدن. دست بر می داش یا رب رحم ران، بر بدان و مفسدان و طاغیان. بر همه تسخرکنان اهل خیر، بر همه کافردلان و اهل دیر. یک کسی بود همیشه برای کافرها و آدمای بد دعا میکرد. می نکردی او دعا بر اسفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا. مروه را گفتند کین معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبس و ظلم و جور چندان ساختند، که مرا از شر به خیر انداختند. هر گهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آوردندمی گرگان به راه. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. و نکته پایانی در باره برخورد با کافر اینه که از نظر مولانا صبر کردن بر رفتارهای نادرست کافران و مدارا کردن با اونها باعث جلا یافتن آینه وجود ما و باعث رشد معنوی ما میشه. با سیاستهای جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدن. صبر با نااهل اهلان را جلی است، صبر صافی می کند هر جا دلی است. آتش نمرود ابراهیم را صفوت آیینه آمد در جلا. بخشی از صفای باطن ابراهیم به خاطر در واقع تحمل کردن رفتارهای نمرود و مقتدرانه مدیریت کردن واکنش خودش در مقابل اون رفتارها بود. جور کفر نوحیان و صبر نوح، نوح را شد صیقل مرآت روح. همونجور که میبینید دوستان، به دلایل مختلف مولانا برخوردهای قهرآمیز با کافران رو نمیپسنده و از منظری رحمانی به اونها نگاه میکنه و میگه باید دعاگوی اونها باشیم، بر اونها دل بسوزونیم و به اونها مهر ببرزیم. دوستان، یک آیه در قرآن داریم که خیلی معروفه و فکر کنم خیلی از شما شنیده باشید و حفظ باشید و متاسفانه خیلی از این آیه سوء استفاده هم شده. این آیه میگه که محمد پیامبر خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند، اشداء و علی الکفار. این تعبیر یعنی سختگیر بودن بر کافران و سخت گرفتن بر کافران، خب خیلی در طول تاریخ مستمسک افراد زیادی قرار گرفته. مولانا در مثنوی دو بار به این آیه اشاره کرده، یکی از این دو بار به بحث ما مربوط میشه. اجازه بدید که اول متن سخن او رو بخونیم. میگه راست کن اجزات را از راستان، سر مکش ای راست رو زان آستان. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. هر که با ناراستان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. انسان‌های نادرست و ناراست که وقتی ما کنارشون قرار می‌گیریم، عقل ما دنگ میشه، گیج میشیم و نیروی تفکر و عقلانیتمون از دست میدیم، اینا آدم‌های خوبی نیستن، باید از اینها پرهیز کنیم. رو اشداء و علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش. بر سر اغیار چون شمشیر باش، هین مکن روباه بازی شیر باش. تازه غیرت از تو یاران نسکلند، زان که آن خاران عدو این گلند. آتش اندر زن به گرگان چون سپند، زان که آن گرگان عدو یوسفند. طبق این ابیاتی که برای شما خوندم، کافر کسیه که در واقع با اهداف معنوی ما سازگار نیست و دوستی با او ما رو از راهی که در پیش گرفتیم باز می‌داره. به تعبیر دیگه به نظر مولانا، کافران همون اغیارند. اغیار یعنی کسانی که محرم این راه نیستن، آشنا با این راه نیستن و اگر ما همنشین اونها باشیم، ما رو از رسیدن به اهدافمون باز می‌دارن. بنابراین این مولانا در این ابیات در واقع ما رو تشویق می‌کنه که در انتخاب همنشین سختگیر باشیم و با آدمایی که انرژی ما رو میگیرن، عقل ما رو دنگ میکنن و ما رو از مسیرمون منحرف میکنن همنشین نشیم. او در واقع این آیه رو این گونه تفسیر نمیکنه که بر کسانی که باورشون مثل باور شما نیست یا خداوند رو قبول ندارن سختگیری کنید. دوستان، من به نظرم میرسه که در مواجهه با قرآن ما همیشه باید به شرایط ناظر بر پدید آمدن قرآن در واقع نگاه کنیم. تعدادی از آیات ناظر به زمانی خاص بودند. تعمیم دادن این آیات به همه اعصار و شرایط کار درستی نیست. برخورد با کافران هم اینطوره. در دوره‌های از تاریخ عصر پیامبر، کافران مستقیما در برابر پیامبر و یاران او می ایستادند و تلاش می‌کردند که اونها رو نابود کنند. در چنین شرایطی طبیعیه که مسلمان‌ها هم از خودشون دفاع می‌کردند و بر کافران سخت می‌گرفتند. ولی الان قرن‌ها گذشته و اون شرایط دگرگون شده. به نظر من خیلی غیر اخلاقی و غیر عقلانیه که ما هنوز هم احکام برخورد با کافران رو مثل صدر اسلام در واقع و در زمان پیامبر اجرا کنیم. این مسئله مخصوصا زمانی اهمیت پیدا می‌کنه که خیلی از کسانی که از نظر مسلمان‌ها کافرن، در خانواده‌های خدا ناباور به دنیا اومدن و به هیچ وجه نقشی در انتخاب باورهای خودشون نداشتن. گروه دیگر هم کسانی هستند که با استدلال‌های عقلانی به خدا ناباوری رسیدن و یا اینکه استدلال‌های دینداران قانعشون نکرده. اینجور کسانی نوعاً هم قصد حمله کردن به دینداران رو ندارن. روشنه که اینجور کسانی رو کافر دونستن و با اونها برخورد قهرآمیز داشتن به هیچ وجه کار اخلاقی نیست. این نکته هم به نوبه خودش ما رو در واقع سوق میده به این طرف که در احکام مربوط به برخورد با کافران تجدید نظر کنیم و روش های مهرآمیز و مدارا رو جایگزین شیوه های قهرآمیز کنیم. برم سراغ چهارمین بحثی که در مورد کفر باید به شما تقدیم کنم. اگر خاطرتون باشه جلسه قبل عرض کردم که متکلمان راجع به کفر صحبت کردن، فقها هم صحبت کردن، عارفان هم صحبت کردن و گفتم که تعدادی از بحث‌های عارفان خیلی بحث‌های انتزاعی و تجریدیه و خیلی دور از دسترس ماست و مطرح کردن اونها واقعا شاید درست نباشه. به همین خاطر من برای که فقط شما با شیوه بحث‌های عارفان و شیوه نگاه عارفان با مسئله کفر آشنا بشید، در این باره یک کمی برای شما صحبت می‌کنم. مهمترین عارفانی که درباره کفر سخنان خارج از عرف و عادت گفتند عبارتند از حلاج که در اینجا هم مثل خیلی از زمینه‌های دیگه پیشرو هست و واقعا تابو شکن، و بعد صناعی عین‌القضات همدانی، ابن عربی، شیخ محمود شبستری و امثال اونها. به نظرم تا جایی که من مطالعه کردم بی‌پرواترین عارف مسلمان در مسئله در واقع کفر عین‌القضات همدانیه. سخنان او درباره کفر و ایمان بسیار دلیرانه و جسورانه و تابو شکنانه است و واقعا حیرت آوره. سخنان عارفان درباره کفر دقیقا در واقع در نقطه مقابل سخنان فقیهان قرار داره و خیلی از باورهای رسمی درباره کفر رو به چالش میکشه. ممکنه که برای مخاطبی که ذوق عرفانی نداره این حرفا زیاد سودمند نباشه. من فقط برای آشنایی شما دوستان درباره دو تا از این منظرها صحبت میکنم و امیدوارم که برای شما مفید باشه و بعدش هم شما رو به کتاب ارزشمند فراسوی کفر و ایمان از استاد لئونارد لویزون ترجمه دکتر مجدالدین کیوانی ارجاع میدم. میتونید به این کتاب مخصوصا فصل آخر این کتاب مراجعه بکنید. فصل هشتمش تماما درباره کفر از نگاه عارفان مخصوصا شیخ محمود شبستری هست. دو تا منظر عرفانی که راجع به کفر میخوام با شما در میون بگذارم، یکیش مربوط میشه به کفر حقیقی و یکیش هم فراسوی کفر و ایمان. دوستان، یکی از مهمترین مباحثی که عارفان درباره کفر مطرح کردن مسئله کفر حقیقیه و برای کفر حقیقی هم البته معانی متعددی در نظر گرفتن. شاید مهمترین معنای کفر حقیقی عبارت باشه از رسیدن به مقام فنا. عارفان فنا رو کفر حقیقی میدونن به خاطر اینکه در فنا هستی عارف پوشیده میشه در هستی خداوند و دیگه نشانی از عارف وجود نداره. گاهی اوقات هم کفر حقیقی رو به معنای رسیدن به وحدت و فرارفتن از کثرت‌ها در نظر می‌گیرن. در اینجا در واقع کثرت‌ها پوشیده میشه در نگاه عارف و فقط او یکی می‌بینه. به هر جا که نگاه می‌کنه یکی می‌بینه. این دو تا معنا البته خیلی سطحشون بالاست و از لازم نیست که اصلا ما دربارش صحبت کنیم، چون واقعا من صلاحیت حرف زدن در این مسائل رو ندارم. معنای دیگری که برای کفر حقیقی گفتن و بیشتر به کار ما میاد اینه که شخص باید در هیچ مقامی توقف نکنه و به سرعت از هر مقامی که توی اون هست بگذره تا به مقام بالاتری که الان نداره برسه. به عبارت دیگه مادام که شخص به مقامی که داره کافر نشه، نمیتونه به مقامی که نداره ایمان بیاره و وارد اون مقام بشه. دوستان لطفا دقت کنید، طبق این نظریه رشد معنوی مثل یک زنجیره که از حلقه های پی در پی کفر و ایمان تشکیل شده. کسی در درجه مثلا اول ایمانه، اگر بچسبه به درجه اول ایمان هیچ وقت به درجه دوم و سوم نخواهد رسید. او اول باید به درجه اول کافر بشه تا بتونه به درجه بالاتر برسه. بنابراین فوق هر درجه از ایمان یک کفر قرار داره و اون کفر پایین تر از درجه بالاتر درجه ایمان بالاتر هست و به همین ترتیب شخص باید در مراتب میان کفر و ایمان حرکت کنه تا بتونه بالاخره به حقیقت برسه. بنابراین از پس هر ایمانی کفری میاد و پس از اون کفر یک ایمان بالاتر و نابتر به دست میاد. ببینید که عین‌القضات همدانی در این باره چی گفته. این مرد دوستان 33 سالش بوده که شمع آجینش کردن و به وحشتناکترین شکل ممکن او رو کشتن، ولی در همین سن اندک و کم یکی از فرهیختگان تاریخ بشر در طول تاریخ واقعا. عین‌القضات یک خاطره عجیب رو برای ما نقل میکنه. میگه شیخ ما یک روز نماز میکرد و به وقت نیت گفت کافر شدم و زنار بر خود بستم. زنار اون نوار یا اون پارچه‌ای بوده که مسیحیان بر خودشون می‌بستن تا در جامعه اسلامی از مسلمان‌ها متمایز باشن. زرتشتی‌ها باید پارچه یا نواری به نام کستی رو یا کشتی رو بر کمر خودشون می‌بستن. یهودی‌ها همینجور، مسیحی‌ها زنار باید می‌بستن. این خودش نشون میده که جامعه ما چطور این افراد رو که شهروندان این سرزمین بودن فقط به جرم باورهایی که از خانواده هاشون گرفته بودن متمایز میکردن و اونا رو از حقوق اجتماعیشون محروم میکردن. به هر حال زنار بستن کم کم به معنای کافر شدن اومده، چون غیر مسلمان ها رو کافر میدونستن. خب شیخ عین‌القضات، استاد عین‌القضات، موقعی که میخواد نماز بخونه، نیت که میخواد بگه اینجوری میگه کافر شدم و زنار بر خود بستم، الله اکبر. ببینید ما میگیم 4 رکعت نماز ظهر میخوانم برای نزدیک شدن به خداوند، الله اکبر. اما این شیخ نیت نمازش اینه کافر شدم و زنار بر خود بستم، الله اکبر. چون از نماز فارغ شد گفت ای محمد، تو هنوز به میانه عبودیت نرسیده ای و به پرده آن نور سیاه، یعنی نور ابلیس، که پرده‌دار فب عزتک لاغوینهم اجمعین است، تو را راه ندادند، باش تا دهندت. بی دیده ره قلندری نتوان رفت، دزدیده به کوی مدبری نتوان رفت. کفر اندر خود قاعده ایمان است، آسان آسان به کافری نتوان رفت. بعد عین‌القضات میگه کفر میانه عبودیت است. ببخشید این سخن مال شیخ عین‌القضاته. کفر میانه عبودیت است. بعد عین‌القضات میگه از کفر نمیدانم که چه فهم میکنی، کفرها بسیار است، زیرا که منزلهای سالک بسیار است. کفر و ایمان هر ساعت رونده را شرط و لازم باشد. رونده یعنی سالک، برابر فارسی سالک میشه راهرو یا رهرو یا یا رونده. بنابراین از نظر عین‌القضات ما فقط با یک کفر سر و کار نداریم، به تعداد منزل‌های سلوک معنوی کفر وجود داره. به هر منزلی و به هر مرحله‌ای که رسیدیم باید به اون مرحله کافر بشیم تا بتونیم از اون مرحله عبور کنیم و به مرحله بالاتر برسیم. اگر خواستید تمهیدات عین‌القضات صفحات 48 تا 50، در واقع اصل نهم از صفحه 204 تا 254 یعنی 50 صفحه و صفحات 349 تا 350 رو ببینید و با این نگاه عرفانی به کفر آشنا بشید، به تمام معنا دیگه شما رو از در بحث کفر و ایمان به یک عالم دیگه میبره. شیخ محمود شبستری، عارف فرزانه فرهنگ ما، در پاسخ به پرسش امیر حسینی هروی درباره حقیقت بت و زنار و ترسایی سخنان مهمی رو درباره حقیقت کفر مطرح کرده. امیر حسینی از شیخ محمود میپرسه که آیا بت‌پرستی کفر یا مسئله از قراری دیگر هست؟ و شیخ محمود بر اساس عرفان ابن عربی بت رو هم یکی از تجلیات خدا میدونه و به این ترتیب بت پرستی رو عین توحید به شمار میاره. به نظر او رسیدن به چنین مقامی همون کفر حقیقیه. بنابراین در اینجا کفر حقیقی یعنی این که حتی بت‌ها رو هم تجلیات خداوند بدونیم، از کثرت‌ها عبور کنیم و به وحدت برسیم. و به نظر شیخ محمود شبستری بدون بیزار شدن از اسلام مجازی یعنی اسلام ظاهرگرایانه نمیتونیم به کفر حقیقی برسیم. ببینید چه ابیات بلندی هن اینا. بت اینجا مظهر عشق است و وحدت، بود زنار بستن عقد خدمت. چو کفر و دین بود قائم به هستی، شود توحید عین بت پرستی. چو اشیا هست هستی را مظاهر، از آن جمله یکی بت باشد آخر. نکو اندیشه کن ای مرد عاقل که بت از روی هستی نیست باطل. بدان کایزد تعالی خالق اوست، ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست. وجود آنجا که باشد محض خیر است، وگر شری است در وی آن ز غیر است. این بیت خیلی معروف: مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. وگر مشرک ز بت آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی. ندیدو از بت لا خلق ظاهر، بدین علت شدن در شرع کافر. تو هم گرزو ببینی حق پنهان، به شرع اندر نخوانندت مسلمان. و این بیت که باز خیلی خیلی معروفه و در کتاب‌های فراوانی بهش استشهاد شده: ز اسلام مجازی گشت بیزار، کرا کفر حقیقی شد پدیدار. کرا یعنی هر کس را. هر کس که کفر حقیقی رو بشناسه از اسلام مجازی بیزار میشه. این یک نمونه از بحث‌های عرفانی راجع به کفر. یک نمونه دیگه از بحث‌های عرفانی راجع به کفر بگم، و اون بحثی است با عنوان فراسوی کفر و ایمان. از نظر عارفان کفر و ایمان در واقع دو تا منزلن، دو تا مقامن، دو تا مفهومن که در جایی که ما در عالم کثرت باشیم وجود دارن، و عالم کثرت هم دقیقاً یعنی جایی که خودبینی و نفسانیت وجود داره. اگر ما خودخواهی رو بذاریم کنار و از یک نگاه وحدتگرایانه به هستی نگاه کنیم، کفر و ایمان به تمام معنا منتفی میشن و دیگه اصلا در این جهان چیزی به نام کفر و ایمان باقی نمیمونه. بنابراین مادام که کسانی به انسانها رو به کافر و مؤمن تقسیم میکنن، یا به دو پدیده متضاد به نام کفر و ایمان در واقع اعتقاد دارن، این نشون میده که اونها در عالم کثرت گرفتار شدن و به مقام بالایی نرسیدن. به نظر مولانا اولیای حق در فراسوی کفر و ایمان به سر میبرن. کفر را حد دست و اندازه بدان، شیخ و نور شیخ را نبود کران. کفر پایان داره ولی نور انسان، نور عارف پایان نداره. پیش بی حد هرچه محدود است لاست، کل شیء غیر وجه الله فناست. کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. کفر و ایمان به عالم رنگ، به عالم پوست تعلق دارن. کسی که به عالم مغز یعنی حقیقت رسیده باشه از کفر و ایمان فارغ میشه. و مولانا راجع به عشق هم همینو میگه: عشق راستین فراتر از کفر و ایمانه، و عاشق واقعی کسیه که به طور کامل از دوگانه کفر و ایمان فراتر رفته باشه. وهم را مجدست و پیش عقل نقد، زان که چشم وهم شد محجوب فقد. کافران را درد و مؤمن را بشیر، لیک نقد حال در چشم بصیر. چرا؟ زان که عاشق در دم نقد است مست، لاجرم از کفر و ایمان برتر است. کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست، کوس مغز و کفر و دین او را دو پوست. کفر قشر خشک روبرتافته، باز ایمان قشر لذت یافته. یه پوستی خشکه، یه پوستی تره و تازه است. ایمان پوست تازه است و کفر پوست خشکه، ولی به هر حال هر دو پوستن، هر دو مغز نیستن. قشرهای خشک را جا آتش است، قشر پیوسته به مغز جان خوش است. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، برتر است از خوش که لذت گستر است. به نظر مولانا انسان عاشق و انسان شاهبین در فراسوی کفر و ایمان به سر میبره. یعنی انسانی که خدا رو یافته باشه دیگه نه به کفر کاری داره نه به ایمان کار داره. پس مادامی که انسان از کفر و ایمان صحبت میکنه، معلومه به خداوند نرسیده. خود طواف آن که او شهبین بود، فوق قهر و لطف و کفر و دین بود. حالا ببینیم که عین القضات بزرگ درباره این موضوع چی میگه. خیلی من تعجب میکنم، یکی از تعجبهای بزرگ من اینه که شمس تبریزی میگه از سخن عین القضات یخ میباره. واقعا داوری شمس تبریزی غلطه. از سخنان عین القضات نه تنها یخ نمیباره، بلکه به نظر من آتش میباره. یعنی محالی کسی اهل این مسائل باشه و چند صفحه از تمهیدات یا نامه های عین القضات رو بخونه و جان او آتش نگیره. عین القضات میگه زنهار تا نپنداری که قاضی، یعنی خودش چون قاضی همدان بوده، زنهار تا نپنداری که قاضی میگوید که کفر نیک است و اسلام چنان نیست. هاشا و کلا، مدح کفر نمیگویم یا مدح اسلام. من نه از اسلام ستایش میکنم نه از کفر ستایش میکنم. ای عزیز، هرچه مرد را به خدا رساند اسلام است و هرچه مرد را از خدا باز دارد کفر است. و حقیقت آن است که مرد سالک خود هرگز نه کفر باز پس گذارد و نه اسلام، که کفر و اسلام دو حال است که از آن لابد است. اما چون از خود خلاص یافتی، کفر و ایمان اگر نیز جویند تو را نیابند. ببینید چه جمله درخشانیه. چون از خود خلاص یافتی، یعنی وقتی از خودخواهی نجات پیدا کردی، کفر و ایمان هم بخوان تو رو پیدا کنن نمیتونن پیدات کنن. بیت: در بتکده تا خیال معشوقه ماست، رفتن به طواف کعبه از عقل خطاست. اگر در بتکده خدا رو یافتید، اونجا کعبه است. اگر در کعبه از خدا غافل شدید، اونجا بتکده است. گر کعبه از او بوی ندارد، کنش است. کنش همون کنشته، معبد زرتشتیان. با بوی وصال او، کنش کعبه ماست. دوستان بحث چهارم هم تموم میکنم. دو تا از منظرهای عرفانی رو راجع به کفر ایمان گفتم که اجمالا بدونید عارفان چگونه به این مسئله نگاه کردن. بریم سراغ بخش پنجم صحبتها و اون تحول تاریخی مفهوم کفر از قرآن تا حافظه. یکی از جالبترین زمینه های پژوهشی در کشور ما بررسی تحولات تاریخی اصطلاحات دینیه. از طریق مطالعات دقیق تاریخی میتونیم نشون بدیم که غالب واژه‌های کلیدی دینی به شکل‌های گوناگون دستخوش تحولات بنیادین معنایی شدند در طول تاریخ و در موارد فراوانی معنای کاملاً متفاوتی با اون معنای اولیه در قرآن و سنت پیدا کردند. بررسی علل و آثار این تحولات و بررسی آثار و نتایج اونها میتونه مسائل بسیار مهمی رو درباره شیوه دینداری و روش برخورد مؤمنان با دین آشکار کنه. در موارد فراوانی افراد واژه‌ای رو در معنای کاملا متفاوت و حتی متضاد با معنای قرآنی به کار بردن و همچنان گمان کردن که به دین خودشون پایبندن. ببینید مثلا یکی از کلمات مهمی که من میتونم بهش اشاره کنم کلمه ولایته. اگر ولایت رو در قرآن بررسی کنید، تقریبا در عموم موارد ولایت به معنای ولایت خداست و گاهی به ندرت ولایت پیامبر اسلام. ولی در طول تاریخ اسلام این کلمه غالبا در نزد شیعیان به معنی ولایت ائمه، در نزد عارفان به معنای ولایت پیر یا استاد و در عرصه فقاهت و سیاست به معنای ولایت حاکم یا ولایت فقیه اومده و فاصله بسیار زیادی با اون معنای اولیه قرآنی پیدا کرده. تحول معنایی کلمه ولایت از ولایت خدا تا ولایت سیاسی فقیه به خوبی نشون میده که چطور مؤمنان بدون اینکه توجه داشته باشن به تدریج واژه‌های اصلی قرآنی رو از معانی اصلی خودشون توهی کردن و معانی دلخواه خودشون رو به این کلمات و اصطلاحات بخشیدن. کلماتی مثل الله، مسلم، اسلام، ملت، ابلیس، محمد، شیعه، طاعت، فرشته، کفر و ایمان همه تقریبا دوچار یک اینجور سرنوشتی شدن. با این توضیح برگردیم به بحثمون. یکی از کارهای جالبی که درباره کفر میشه انجام داد اینه که ما بیاییم در واقع دگردیسی تاریخی مفهوم کفر رو از قرآن تا حافظ بررسی کنیم. در این بررسی تاریخی ما باید سیر تحول و دگردیسی مفهوم کفر رو در نزد فقیهان، متکلمان، عارفان، سیاستمداران و نظایر اونها به شکل تاریخی بررسی بکنیم. خب کاملا معلومه که من نه صلاحیت این بررسی رو دارم الان و نه فرصتش رو دارم که بخوام به این بپردازم. بنابراین میرم سراغ حافظ و خدمتتون عرض میکنم که ما در بحث هفته قبل و امروز اجمالاً با نظرات قرآن، نظرات مولانا، نظرات عین القضات و نظرات شیخ محمود شبستری راجع به کفر آشنا شدیم. حالا بریم سراغ شاعر برجسته فرهنگ خودمون حافظ شیرین سخن و ببینیم که نگاه حافظ به کفر چطوریه. دوستان همونجور که میدونید حافظ قرآن بوده و قرآن رو با 14 روایت در خاطر داشته. او بخش زیادی از زندگی خودش رو صرف درس قرآن کرده و به تأمل در تفاسیر قرآنی پرداخته. تردیدی وجود نداره که حافظ از نظر قرآن راجع به کفر و کافر آگاهی داشته. ما با بررسی نظرات حافظ میتونیم در واقع میزان مطابقت یا فاصله گرفتن او از نظر قرآن رو در موضوع کفر بفهمیم. کلمه کفر 8 بار، کلمه کافر 8 بار و کلمه کافری 2 بار در دیوان حافظ به کار رفته. بنابراین کلمه کفر و مشتقات اون مجموعاً 18 بار در دیوان حافظ به کار رفته که خب بسامد بالایی نداره و معلوم میشه که کلمه کفر از کلمات کلیدی در واقع دیوان حافظ نیست. خود این بسیار مسئله مهمیه. شما دیدید که در قرآن کلمه کفر خیلی بسامد بالایی داره، در مثنوی خیلی بسامد بالایی داره، ولی در دیوان حافظ بسامد بالایی نداره. این نشون میده که این مسئله چندان مورد توجه حافظ قرار نگرفته و خود این که یک حافظ قرآن به مسئله کفر زیاد توجه نکرده، خود این یک مسئله مهمه به نظر من. با این حال همون چند تا نکته اندکی که حافظ در باره کافر مطرح کرده دارای اهمیت خیلی زیادی هستند و ما باید اونا رو جدی بگیریم. کلمه کافر گاهی اوقات در دیوان حافظ تنها به کار رفته، گاهی اوقات 2 بار در تعبیر کافر عشق این کلمه رو میبینیم، 2 بار در تعبیر کافر دلان و کافر کیش هم میتونیم در واقع این کلمه رو ببینیم. وقتی که حافظ میگه کافر دل و کافر کیش، بیشتر به سنگدلی و بیرحمی کافر توجه داره و همجور که در فرهنگ ما وجود داره کافران آدمای سنگدلی در نظر گرفته میشدن. بنابراین در ادبیات غنایی ایران معشوق رو که معمولا یه موجود سنگدل و بیرحمه، کافر دل یا کافر کیش در نظر میگیرن. حافظ هم این کار رو انجام داده. خب من دلم میخواست که بیشتر این کلمات رو بررسی کنم ولی واقعا وقت نیست. بنابراین میرم سراغ ویژگی های کافر از نگاه حافظ. ببینیم به نظر حافظ کافر دارای چه ویژگی هایی است. دوستان خواهش میکنم به این چند بیت خیلی دقت کنید. حافظ چند تا ویژگی مهم برای کافران برشمرده. در صدر این ویژگی ها خودخواهی و خودبینیه. از نظر حافظ خودخواهی کفره. دوستان این جملات خیلی کوتاه و قشنگن، اینا رو به خاطر بسپارید. بگید خودخواهی کفره به نظر حافظ. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. این یکی از بیت‌های حافظ راجع به کفر. خودخواهی یعنی کفر. در بیت دیگری که حافظ راجع به کافر گفته میگه که امساک و بخل کفره. اینی که انسان نمیتونه دیگران رو در دارایی‌های خودش شریک کنه، اینی که انسان خسیسه، اینی که انسان نمیتونه بخشنده باشه، این کفره. پس از نظر حافظ خسیس بودن یعنی کفر، بخل یعنی کفر. اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری، به مذهب همه کفر طریقت است امساک. امساک یعنی خسیس بودن، خست. در یک بیت خیلی زیبای دیگه حافظ میگه تکیه کردن بر تقوا و دانش خود کفره. اینی که انسان آدم خوبیه، آدم پرهیزگار و متقی هست و دانش دینی داره و بعد بر این تقوا و دانش خودش اعتماد میکنه، به نظر حافظ این کفره. سالک واقعی کسیه که به دانش و تقوای خودش اعتماد نمیکنه، به خداوند توکل میکنه. بنابراین در اینجا کفر رو در مقابل توکل قرار میده. انسان مؤمن به خدا توکل میکنه، نه به فضیلت‌های خودش. انسان کافر به فضیلت‌های خودش توکل میکنه. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. یک ویژگی دیگه که حافظ برای کافران برشمرده رنجیدنه. به نظر حافظ رنجیدن از دیگران کفره. انسان والا و واقعی کسیه که تمام تلاشش رو به کار میگیره که از کسی نرنجه. ممکنه ناراحت بشه، ممکنه واکنش نشون بده، ولی رنجش و کینه در دل خودش نگه نمیداره. چه بیت فوق‌العاده‌ای است و حتما واقعا خواهش میکنم اگر حفظتون نیست تکرار کنید این بیت رو، یادش بگیرید و اون مفهوم کلیدیش که میگه رنجیدن یعنی کفر، اون رو هم به خاطر بسپارید. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. ویژگی دیگری که حافظ برای در واقع کافر در نظر گرفته، خزانه‌داری میراث خارگانه. به نظر حافظ پول به دست آوردن و موهبت‌های زندگی رو به دست آوردن ولی از اونها استفاده نکردن و اونها رو برای وارثان خود گذاشتن کفره. خیلی از انسان‌ها هستن که هیچ وقت از نعمت‌هایی که به دست آوردن استفاده نمی‌کنن برای اینکه فرزندانشون بعداً در رفاه و راحتی باشن. در واقع این قبیل افراد گویا خزانه‌دار وارثان خودشونن، خزانه‌دار میراث‌خوارگان خودشونن. اصل این سخن البته در نهج‌البلاغه اومده. از نظر حافظ خزانه‌داری میراث‌خوارگان کفر است. منظوری نیست که ما به فکر بچه‌هامون نباشیم، نه، به فکر بچه‌هامون باشیم، اما نه اینکه به خاطر آینده الان رو بر خودمون و بچه‌هامون جهنم کنیم که اونها میخوان در روز مبادا یا در آینده موهبتی و نعمتی داشته باشن. خزینه‌داری میراث خارگان کفر است به قول مطرب و ساقی، به فتوی دف و نی. و در آخرین موردی که براتون میخونم، حافظ میگه خامی نشان کفره. این بیت البته معنای عرفانی و صوفیانه داره. در طریقت خام بودن کفره، در طریقت باید چالاک و چست باشیم. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است، آری طریق دولت چالاکی است و چستی. تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته‌ات بگویم خود را مبین و رستی. با توجه به مباحثی که خدمت شما عرض کردم، کاملا میبینید که حافظ بیشتر روی وجه اخلاقی کفر متمرکز شده و تقریبا توجهی به جنبه اعتقادی کفر نکرده. یعنی غالب ویژگی هایی که حافظ برای کافر برشمرده اینا هستن: خودخواه بودن، بخیل بودن، اهل رنجش بودن، خزانه‌دار میراث خارگان بودن و این جور چیزها. کسی که از موهبت های زندگی بهره نمیگیره به نظر حافظ کافره. حافظ در یه جا هم کافر رو کسی دونسته که بر تقوا و دانش خودش تکیه میکنه و از توکل محرومه، که این البته باز معلوم میشه شخص خدا رو قبول داره ولی به جایی که به خدا توکل کنه به تقوای خودش توکل میکنه. بنابراین در دیوان حافظ کفر عمدتاً جنبه اخلاقی داره. کفر در دیوان حافظ عمدتاً در رابطه انسان با انسان به کار میره، در حالی که در قرآن و مسئولات دینی خیلی از اوقات کفر در ارتباط بین انسان و خدا به کار میره. دوستان، جاهای حافظ به قرآن نزدیک شده ولی جاهایی هم میبینید که کاملا فاصله گرفته و این نشون میده که در طول 800 سال، یعنی 8 قرن از قرآن تا حافظ، این کلمه چقدر دچار دگرگونی معنایی شده. بریم سراغ پایان سخن. چند تا نکته رو به عنوان ختم سخن عرض میکنم. دوستان، خیلی از افرادی که در طول تاریخ با استدلالهای عقلانی کفر رو انتخاب کردن و خدا و پیامبران رو قبول نکردن، اینها هستن و ما اینا رو میتونیم ببینیم. ممکنه که استدلال های این قبیل افراد در نظر یک انسان دیندار، در نظر ما که در واقع به خداوند ایمان داریم، درست نباشه، ولی به هیچ وجه حق نداریم به خاطر باورهاشون به اونها بی احترامی کنیم و اونها رو خار بشماریم و زندگی رو بر اونها سخت بگیریم. مطالعه زندگی بسیاری از ملحدان و خدا ناباوران نشون میده که اونا واقعا افراد حقیقت جو، شجاع و دلاوری بودن و دانا بودن که نتونستن باورهای رایج جامعه رو در روی خداوند بپذیرن. من به نظرم ما اصلا حق نداریم به اینجور افراد بی احترامی کنیم. ما واقعا باید به آزادی اندیشه و آزادی بیان اعتقاد در واقع به صورت راسخ مؤمن باشیم و به هر کسی که با عقل و استدلال یه باوری رو پذیرفته احترام بذاریم. از طرف دیگه تصور رایج بر اینه که هر کس باورهای دینی رو قبول نکنه و یا به خدا اعتقاد نداشته باشه حتما انسان پلید و تباهکاریه. این حرفم واقعا درست نیست. خیلی از خدا ناباوران و بیدینان افرادی اخلاقی و شریف و خلاق بودن و هستن و خدمت‌های بزرگی به جامعه بشری کردند. کسانی مثل زکریای رازی، مثل خیام، ابوالعلای معری، برتران راسل و نظایر اونها نه انسان‌های ابله و احمقی بودند و نه افراد پلیدکار و تباهکاری بودند. بنابراین زمانه اون رسیده که ما در تصوری که از کفر داریم تجدید نظر کنیم و نگاهمون رو به این مقوله از بنیاد دگرگون کنیم. مطلب بعدی اینه که در طول تاریخ به نام خدا و دین جنگ‌های خونینی در گرفته و افراد فراوانی جان و مالشون رو از دست دادن. جنگ‌های بین ادیان مختلف و نزاع‌های میان فرقه‌های گوناگون آسیب‌های زیادی رو به امنیت و آرامش مردم وارد کرده و متاسفانه چماق تکفیر همیشه ابزاری بوده در دست بیدادگرانی که می‌خواستن رقیبان خودشون رو برای همیشه از صحنه سیاست یا عرصه جامعه حذف کنن. همونطوری که الان می‌بینید که با چماق محاربه به راحتی میتونن هست و نیست یک انسانی رو به یغما ببرن و او رو برای همیشه از زندگی حذفش بکنن. ملاحظه تاریخ نشون میده که افراد جاه طلب و خودکامه یا عالمان تنگ نظر و بیدادگر میتونستن با تهمتهایی مثل کافر، فاسق، خارجی، باطنی، قرمتی، رافضی، محارب، بدعتگر و امثال اینها به راحتی مخالفان خودشون رو از صحنه بیرون کنن. در تحلیل نهایی تمام این عنوان‌ها به کفر برمی‌گردند و هر کسی که به یکی از این عنوان‌ها متهم می‌شده کافر در نظر گرفته می‌شده و احکام برخورد با کفر که شدیدترینشون قتل بوده بر او جاری می‌شده. این هم واقعاً یکی از لکه‌های ننگ تاریخ ماست و باید خیلی مراقب باشیم که از این به بعد دیگه از این اتفاق‌ها نیفته. مطلب بعدی اینه که خداوند واقعاً از کفر و ایمان انسان بی‌نیازه. بنابراین مهمترین جنبه کفر همون وجه اخلاقی کفره، نه اون وجه اعتقادی کفر. رذیلت‌هایی مثل حقیقت پوشی، لجبازی، ناسپاسی، خودخواهی، آزمندی و امثال اونها رو باید بشناسیم و با آموزش و آگاهی بخشی اول خودمون رو و بعد دیگران رو از این رذیلت‌ها پاک بکنیم. با تهمت و توهین و تحقیر و قتل امکان نداره که ما بتونیم جامعه رو از این رذیلت‌های کافرانه تطهیر کنیم. کفر رو صرفاً در ارتباط با خدا در نظر گرفتن و انسانها رو به نام کفر قربانی کردن کار ناسوابیه و قطعاً باعث انحطاط و عقب ماندگی شده و اگر همجوری باشه خواهد شد. بنابراین از شما خواهش میکنم با این توضیحاتی که دادم تمام تلاشتون رو به کار بگیرید، خودتون نگاهتون رو به این مقوله کفر و ایمان دگرگون کنید و این مباحث رو ترویج کنید که ما در این زمان که قرار داریم بتونیم به سهم خودمون و در اندازه خودمون در واقع نقشی در باز اندیشی در این مفهوم‌های بنیادین نظام دینی داشته باشیم و بتونیم به جامعه خودمون در واقع کمک بیشتری بکنیم.